کیمیای وصال. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن و علاقمندان به مباحث عرفانی سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم. جمعه شبی دیگر از راه رسید و بار دیگر توفیق یافتیم بر سر خوان معرفت حکیم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی میهمان باشیم. در دو برنامه قبل استاد شجاعی با استناد به آیات 16 و 17 از سوره مبارکه اعراف بحثی را آغاز کردند درباره اینکه چگونه شیطان انسان را گمراه می‌کند و اینکه شیطان از جهات مختلف در افکار انسان اثر می‌گذارد. اما در این برنامه استاد شجاعی با استناد به آیه 67 از سوره مبارکه مائده اشاره دارند به رسالت مهم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اینکه ایشان با سپردن ولایت و سرپرستی مسلمانان به امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسالت خود را به نحو احسن ادا کردند و در این راه ترسی از مردم داشتند، چرا که می‌دانستند شیطان در افکار انسان‌ها نفوذ می‌کند و همت مخصوص خود را به کار می‌بندد تا انسان‌ها ولایت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام را نپذیرند. در ادامه استاد شجاعی با استناد به آیات و روایات توضیحات بیشتری می‌دهند که با هم ادامه این بحث مهم را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ترجمه آیتون آیه ایست که فکر میکنم که همتون شنیده باشید. با این وضع اول من ترجمه آیه را عرض میکنم، بعد نکته هایی که به نظر میآید اونها را یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. در سفر حج که رسول اکرم صلوات الله علیه با جمع مسلمین برمیگشتند همونجا این آیه نازل شد در وسط راه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر ای رسول بلغ برسان تبله بکن ما انزل الیک من ربک آنچه که به تو از پروردگارت نازل شده است، برسان به مردم تبلیغ بکن اعلام بکن. و الام تفعل اگر نکنی این کار را فما بلغت رسالته، رسالتی که داری اون را خوب تبلیغ نکردی. والله یعصمک من الناس، خدا تو را از اون شروری که میترسی از بعضی از مردم از اون حفظ میکند. تبلیغ بکن برسان اون چی که به تو از ناهی خدا نازل شده است. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا اون جمعی را که میخواهند بر آنچه که به تو نازل شده است و میگوییم اعلام بکن، میخواهند اون را خراب بکنند و میخواهند اون را بهانه قرار بدهند و کل رسالت تو را زیر سوال ببرند، اونها را نمیگذارد در کارشون موفق باشند. لا یهدی القوم الکافرین، این ترجمه آیه بود. این ترجمه که بعدن هم انشاءالله بیشتر خودتون دقت میکنید، دقت بکنید معلوم میشود که آیه چه لحنی دارد و چه مسئله را بیان میکند. از آیه به وضوح، یعنی به روشنی از آیه استفاده میشود که چیزی بوده از خدا به رسول الله دستور آمده قبلن، نه حالا، نه اون روز، از خدا دستور آمده به رسول الله که برساند. اما رسول اکرم صلوات الله علیه که با تمام وجود میخواست اون چی که رسالت دارد اون را خوب انجام بدهد، این چیز که بنابود برساند میترسید با اعلام اون بعضی از مردم که در دلهاشون مرض ها بود اون را بهانه قرار بدهند و کل رسالت رسول اکرم صلوات الله علیه و زحماتی را کشیده است اونها را چی بکنند؟ خراب بکنند. از این میترسید به تأخیر انداخته بود تا در یک جو مناسب اون را اعلام بکنند. چنین ترسی در وجود رسول اکرم صلوات الله علیه بوده، ترس از خودش نه، ترس از این که زحماتی که کشیده و رسالتی که انجام داده تا اون روز و احکام و حقای قرآنی را به مردم رسانده است، می ترسید با بیان آنچه که تا حالا بیان نکرده بود اون را بهانه بکنند و کل اون زحمات و رسالت را چه بکنند. از این می ترسید. یک چنین چیزی بوده است، در از آیه خوب به وضوح برمیاد که چنین چیزی بوده. منتها در این چنین روزی که آیه نازل شد تأکید کرد به رسول الله تو هم با تهدید، این لم تفعل فما بلغت رسالت، دیگه اعلام بکن، اگر نکنی رسالت را خوب انجام ندادی. و این را هم خاطر جمع باشه، والله و یعصه مکمل الناس، خدا تو را از اون مردمی که میترسی، یعنی از اون ترسی که داری، از اون جهت خدا تو را حفظ میکند و اونها را هم نمیگذارد اون هدفی که دارن به اون برسند که کل رسالت را به طور کلی زیر سوال ببرند و همه چیز به باد فنا بره. آیه چنین حکایتی دارد. اولا از آیه معلوم می شود، خوب دقت کنید، من نکته هایی که عرض می کنم در همین نکته هایی که می خواستم عرض کنم، ولی اصل آیه و بیان این که این در قدیر خوم است، اینا را شنیده اید. نکته هایی که خوب دقت کنیم لازم است بدانیم و زیاد فواید دارد. اولا از خود آیه برمیاد این امری که این موضوعی که تا اون روز رسول الله صلوات الله علیه به مصلحتی که در اختیارش بود این کار به تأخیر انداخته بود، بسیار مهم بوده، تا جایی مهم بوده که جان مسئله رسالت بوده است که اگر این ابلاغ و تبلیغ نمی شد کل رسالت ناقص می موند. محور اصلی است، اساس است، اساس همه رسالت رسول الله است. یکی این چیز مهم می بوده است که فرمود اگر این را اعلام نکنی چی کردی؟ فما بلغت رسالت هست، رسالت را تبلیغ نکرد. چیز جزئی نبوده، چیز جزئی نبوده و عرض کنم که چیز مهمی بوده است، خیلی هم مهم. عرض کردم تا جایی که به صریح آیه اگر این تبلیغ نمی شد رسالت چهن ادا نمی شد. محور است، جان مسئله است، اساس امر است. چنین چیزی بوده است، چیز کوچکی نبوده. اولا این از آیه برمیاد. حالا این نکته ها بعدش ازش استفاده ها خواهیم کرد، خوب دقت کنید. ثانیا این که مردمی بودند که در کمین این بودند که با اعلام این موضوع شروع بکنند بر تبلیغ بر علیه مقاصد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رسالت. دقت میکنیم و ترس رسول الله ترس به جای بوده است. منتها در چنین روز خدا وعده حس را داد و بعدم رسول الله و تأکیدم کرد و رسول الله اعلام فرمود همون در همون قدیر که به نام قدیر خم جایز نزدیکی مکه، اونجا در وسط راه همون جریان را به راه انداخت در انجام این امر مؤکد خدا که مردم را جمع کرد و بعد امیر المؤمنین صلوات الله علیه را بالای دستش بلند کرد و فرمود که من کنت مولا فهازا علیون مولاه اللهم وال من والاه وعاد من آداه و انصر من نصره و اخذ من خزله. اون جمله ها ترشید کرد، حالا جمله ها چند جملهش این است، اون که رسوندون بود. حالا خوب دقت کنید که مسئله چجور شد. در این که این آیه توجه بکنید خوبا، در این که این آیه شریفه در قدیر خم در خصوص امیرالمومنین صلوات الله علیه و در ارتباط با همون مسئله ولایت امیرالمومنین در خصوص امیرالمومنین نازل شده و رسول الله هم به دنبال این تاکید همون جمع را تشکیل داد و اعلام کرد، این مسئله در این که این جور هست شیعه و سنی هیچ اختلافی ندارن در اصل مسئله. دقت بکنید، در هر جمله میگم دقت بکنید، هم به طرق شیعه هم به طرق سنی ها روایاتی که نقل شده است هم از طریق شیعه و هم از طریق عامه یعنی سنی ها، این آیه اون روز در خصوص امیرالمومنین نازل شد و رسول الله هم همون جمع را تشکیل داد، اون اعلام را کرد. هم شیعه ها نقل کردند این را از طرق خودشون و هم سنی ها در کتاب های معتبر و بالاشون همشون نقل کرد. دقت میکنید؟ این یک مثال. از طرف دیگر غیر از این که این آیه در اون روز نازل شده و در خصوص امیرالمؤمنین از این را شیعه و سنی همه نقل کردن، در خصوص اصل جریان قدیر خم واقعیت این نظر از آیه شریفه که الان تلاوت کردم، در خصوص اصل جریان قدیر خم که در قدیر خم چنین جریانی گذشت و رسول الله امیرالمؤمنین را به مردم اینجور اعلام کرد و گفت من کنتو مولا فهازا علیون مولا، در خصوص اصل جریان قدیر هم روایات متواتر به اصطلاح اهل روایت بیش از صد طریق از طریق هم شیعه هم سنی روایت آمده است. دقت میکنید؟ خب مسئله چیست؟ روایت متواتر به نقل شیعه و به نقل کی؟ سنی ها. متواتر اون چیزی که هیچ نمیشود درباره اون شبهه کرد، متواتر بیش از صد طریق هم در طرق شیعه و هم در طرق سنی در اصل جریان قدیر خم که چنین چیزی اتفاق افتاد و رسول الله امیرالمؤمنین را بلند کرد و گفت من کنت مولا فهازا علی مولا، اون در اصل آیه که در این روز نازل شده، اینم در خصوص اصل جریان قدیر خم، کتب شیعه و سنی پر است. خب مسئله بعدی چیست؟ مسئله بعدی این است که گفتند، دقت کنید، گفتند منظور رسول اکرم صلوات الله علیه این بود که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مرد خوبی است، دوستش بدارید. همین شبیه این که مثلا سلمان را دوست بدارید، ابوذر را دوست بدارید، صحابه را دوست بدارید، همین مسئله این بوده. این را عقل عاقل قبول می کند که مسئله این بوده که فقط می خواست بگه امیرالمومنین را دوست بدارید، مانند دوست داشتن کی؟ مانند دوست داشتن مثلا صحابه دیگر، مانند سلمان، ابوذر و کل صحابه. عامه آمدند اینجور گفتند، گفتند این همه آیه در اون روز با اون تأکید با اون فهوایی که آیه دارد کلان یه مقدار براتون توضیح دادم که فرمود که اگر این کار را نکنی رسالت را انجام ندادی، نترس، امثال اینها. میگن که این آیه با این فهوا و با این نکاتش و این همه جریان قدیر خم همش برای این بود که میخواست بگه که امیرالمومنین صلوات الله علیه را چی بکنید؟ دوست دارد همون شبیه دوست داشتن صحابه دیگر. همین مرد خوبی است، مرد با فضیلتی است، فضیلت بالایی دارد، چین و چنان است، شبیه همون دوست داشتن. ببینید که چقدر مسئله به هم میخوره. خودتون توجه بکنید، اگر دوست داشتن امیرالمومنین ساده همون دوست داشتنی که برای صحابه دیگر هست بود، این آیه با این لحن و با این فهوا جا پیدا نمی کند. یا الله برسان نفس، اگر نکنی رسالت را انجام ندادی. این معنی پیدا می کنه اگر مسئله فقط این باشد، فقط یک دوستی خالی مانند دوست داشتن کل صحابه، بدا اونم در وسط را. خب این توجیهیست که شما هر چه خودتون در عالم خودتون فکر بکنید، این توجیه را عقل شما برای خود شما مورد قبول قرار نخواهد داد. خیلی ساده است، خیلی واضحه. مسئله مهم بوده، مسئله دوست داشتن خالی نبوده مانند دوست داشتن کل صحابه، این نبوده. یه چیزی بوده است که خدا فرمود که اگر نکنی انجام رسالت ندادی، چیزی بوده است که رسول الله شرور بعضی ها میترسید، چیزی مهم بوده از حسادت بعضی ها. حالا اینجا بیروز بعضی از اشیا اینجا صحبت کردن، گفتن که کسی میگفت که جریان کربلا چطور شد و خب تبلیغ شد و اونجور که میبایست تقریبا بیان شد. جریان قدیر، خود جریان مظلوم شد و امیرالمومنین صلوات الله علیه هم چی شد؟ مظلوم شد، یعنی حقش پامال شد. گفتن راست گفت، هر که بوده گفته. جریان قدیر جریان عجیبی است و حق کشی بسیار عجیبی به میدان آمده و به میمده است. بسیار حق کشی که انسان نمیتواند اصلا در فکر خودش و در نزد خودش این را به نحوی توجیه بکند که چرا این کار را کردن، چرا این آیه را با این لحن و فهوا و این جریان را با این خصوصیاتی در وسط راه اتفاق افتاد. آیان با این که نقل کردن آمدن اینجور توجیه گفتن که هیچ عقلی قبول نمی کند. چرا؟ انسان تعجب می کند چه دستی در کار بوده است، چه حسابی بوده است. حساب خاص است، این حساب خاص خودش باز بر می گردد به اسرار نظام وجود. من اینجا چند جمله امروز به شما عرض می کنم، خوب دقت کنید. جلسه گذشته من در مسئله وسوسه و اغواء شیطان یا فونه صحبت ها کردم و اونجا هم گفتم که موضوع شیطان اصلا چیست در نظام وجود، نقشش چیست، اصلا در مقاصد ربوبی این موضوع چه حسابی دارد، اصلا ابلیس چیست، جنودش چیست، منظور از اون چیست، در مشیت خدا این گذشته است برای چیز، اطوار اقواعات او چگونه است، چه شناختیم از این موضوع که هیچ نشناختیم و خیلی کم شناختیم. مسئله بارامیزیست، مسئله همون شیطان و شیطنت در عالم که در مشیت حق است به لحاظ اون حکمتی که در نظام وجود هستی هست. مسئله شیطان مسئله ساده نیست. اون اولا، ثانیا اون رو عرض کردم که توجه داشته باشید که یکی از چیزها که شیطان همت مخصوص بر اون مصروف داشته و می‌دارد جریان امیرالمومنین صلوات الله علیه است. شیطان است، اصلا شیطان فکر نکنید بنده و شما هستم، انشاءالله نباشید، دقت می‌کنید. شیطان است، موجود عجیبی است. اصلا گفتم شیطان شناخته نشده، من مکرر گفتم، یعنی نه بحث شده نه تحلیل شده نه ابعاد قضیه توضیح داده شده. که از مسائل اسرارآمیز است، موجود بسیار عجیبی است و حقیقت بسیار پر اسرار و پر پیچ و خمی است مسئله شیطان. صاف روایت میگوید که شیطان همت مخصوص دارد برای منصرف کردن انسانها از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. وسلام صاف این را در جریان اون اطوار وسوسه های شیطان مسئله آمده است که این مثل مخصوص داره. شما حساب بکنید شیطان با اون شیطنت و زرنگی با اون حساب دقیق و عمیقش که دارد به سراغ یک چیزی خواستن درود چی خواهد کرد و چی میکند؟ چیزها میکند که اگر کسی را خدا عنایت کرد عقلش اون چیزها را نمیتواند چی بکند؟ گفتی؟ نمیتواند بپذیرد. شیطان وقتی در فکر و عقل و وهم کسانی دخالت کرد که می کند و زیادم می کند، وهم را به چیزها وا می دارد که اگر عقل صحیحی باشد خندهش می گیرد. فکر را به چیزها وا می دارد که در کنارش عقل صحیحی باشد خندهش می گیرد. عقل یک عاقل را به کارها وا می دارد که باز عقل سالمی در کنارش خندهش می گیرد. اون عقل سالمی که خدا به مددش رفته است. می فهمید چی میگم؟ اینجا این نکته را من روشن‌تر بگم به شما. فکر نکنید از شما چیزهایی که در باب شیطان شناخته نشده است، یکی این است که اکثر افراد فکر کردن شیطان فقط انسان را به گناه وادار میکنه. این یکی از کارهای بیشمار شیطان است و نقش شیطان است، هزاران نقشی که داره. مسئله این نیست فقط شیطان میاد انسان را به معصیت و مخالفت وادار میکنه، این یکی از کارهای اوست. این موضوع مخصوصا ناشناخته مانده است که شیطان یکی از کارهای اساسیش دخالت در فکر و عقل و وهم انسان هاست، یعنی در تفکر انسان ها، در تعقل انسان ها و در وهم و خیالشون خوب نفوذ میکند و میچرخاند. این یکی از اغواعات و وسوسه‌های شیطان است که معمولاً ناشناخته است. یعنی اصلا این مطرح نشده است که شیطان در فکر دخالت میکند و فکر را راهنمایی میکند. مطرح نشده است که شیطان در عقل دخالت میکند و عقل را چه میکنه؟ راهنمایی میکند به سوی همون مقصد و در همون راهی که خودش میخواهد. دقت میکنید. در اینجا من یه چند آیه میخوانم تا برای ما مطلب خوب جا بیفته. این را لازم است همه بدانیم. خیلی کم افراد دانستند. اصلا از کارهای اساسی شیطان همین است. نمیدانم شما تا حالا فکر کرده اید مثلا چیزهای آفتابی که الان روز روشن است، من فکر میکنم میرسم فکر روشن، به فکرم به این که الان روز روشن است. شما هم به عنوان یک انسان که دارای قوه فکریه هستید فکر میکنید و بعد میرسید به این که الان چیه؟ شب است. این چگونه است؟ اینقدر تفاوت؟ مگر هر دو انسان نیستیم؟ مگر هر دو قوه فکر نداریم؟ قوه تعقل نداریم؟ مگر هر دو واقعا نزد خودمون، پیش خودمون، به جمعان خودمون به فکر و تعقل نپرداختیم؟ چرا من رسیدم به این که روز است، شما رسیدید به این که چیه؟ شب است. چرا؟ چرا دارد؟ نمیدارم نفهمی چی میگم؟ خدا کنه بفهمی چی میگم؟ چرا؟ چراش کجاست؟ کجا باید یافت سر قضیه را؟ در خصوص این همه موضوعات و مخصوصا موضوعات روشن، این همه اختلاف افکار و عقول چیست؟ از کجاست؟ دستی در کار است؟ بله هست. حالا دیگه رمزش را نمی فهمیم زیاد. می شودن کسانی را خدا بخواهد بفهمند. اون دفعه گفتم الانم بسپارم در وسط براتون را، فکرتون را در پناه خدا قرار بدید. البته نقش شیطان بسیار ضعیف هم هست، اما اون وقت که دست خدا بیاد، دست خدا. این نکه در شیطان کانه چی؟ کانه ضعیف ها. اما چه؟ کجا؟ و اما ینزغنه چمن شیطان نزغون هست تعز بالله. صاف قرآن میگه که شیطان به سراغ شما میاد، وجود خودتون را، فکر خودتون را، عقل خودتون را در پناه خدا قرار بدهید، در این صورت خاطر جمع باشید. دیگه شیطان چه دش چیه؟ دیگه اونجا برچیده میشه. و این ما صریح قرآن است. و این ما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. به خدا پناه ببر، فکرت را در پناه خدا قرار بده، عقلت را همیشه در پناه خدا قرار بده و الا در مخاطره است. به دست غیر تو خواهد شرطی، تو فکر خواهی کف خودت فکر میکنی. اون دفعه در این باب که خودت فکر میکنی خودت هستی هم یه صحبت کردم، انشاءالله کسانی که بود رضعت میکنی چیز عجیبی. حالا من به شما میسپارم در این وسط، حالا میگرم به آیات، آیات که چجور شیطان در فکرها نفوذ میکنه، در فکرها و عقلها. در این وسط توصیه میکنم خودتون را در پناه خدا قرار بدهید، همیشه، یک بار دوبار نه، همیشه فکرتون را در پناه خدا قرار بدهید، همیشه عقلتون را در پناه خدا قرار بدهید، همیشه و وهمتون را و خیالتون را. چه بازی ها برای شیطان در این وهم و خیال و عقل و فکر هست، چیزهای عجیب، خیلی هاشم ما نمیتونیم بگیم، قابل هضم نیست. دقت میکنید؟ حتی خودتون را در پناه خدا قرار، در پناه خدا قرار دادید، خودتون را، فکرتون را، عقلتون را، وهمتون را، به شما توصیه میکنم مرتب بچه هاتون را هم با تمام وجود بگید خدا را در پناه تو قرار میدهم. در خصوص حضرت مریم اینی عیدها تویزها بکه و ذریتها منشه، خدایا من این را و ذریتش را به تو در پناه خدا، در پناه تو قرار میدهم. در قرآن هست، در پناه خدا قرار بده. خب آیه، آیاتی که در این بابتی شیطان دخالت در فکرها و عقلها و وهمها و خیالها میکند و آن میکند که وقتی عقل سالم از کنار نگاه میکند به کار این عقلها و فکرها تعجب میکند. دقت میکنید؟ مطلب را به ترتیبی که میگم خوب بیابید. آیه اول که من میخوانم 121 سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اون دفعه گفتم الانم باز از شیطان صحبت میکنه فعلا، البته صحبت اصلی ما در جریان قدیر است، اما خدا کنه شیطان به سراغمون نیاد. و این الشیاطین لیوحون الى اولیائهم. 121 سوره انعام، دقت بکنید. و این الشیاطین، البته از وسط آیه میخوانه، و این الشیاطین لیوحون الى اولیائهم. حقیقت این است که شیاطین به دوستداران و دوستان، اونا که دوستان شیاطین هستن، وحی میکنن، وحی میکنن. یوحون یعنی زیر گوشی با اونها کار دارن، لیوحون ایلا القا میکنن، لیجادلوکم. اونها شیاطین افکار خودشون و خواستهای خودشون را به دوستانشون زیر گوشی میرسانن تا اونها لیجادلوکم، با شما در باب حقایق به مجادله بپردازن. عجیب آیه است، همه آیات عجیبه. میرساند فکرش را به دوستانش تا دوستانش بعد از این چون فکر از شیطان رسید خودشون فکر خواهند کرد که خودشون فکر میکنند. اینم دون دفعه گفتم براتون دیگه، نه وقتی شیطان به انسان چیزی القا میکند، اون دفعه این را توضیح دادم در عید قربان که طرف خودش نمیداند که شیطان القا کرده است، خودش فکر میکند که خودش فکر کرده است، خودش را میبیند و فکر خودش را. اینم یکی از حقایق بود که اون دفعه گفتم. شیطان القا میکند فکرش را به دوستانش تا اونها بعد از اینکه القاعات شیطان را گرفتن و خودشون فکر کردن که فکر خودشون هم اینطور کار میکند، بیان با شما در باب حقایق به مجادله بپردازن، به مجادله بپردازن. تو میگی امیرالمومنین ولایت دارد؟ نه خیر، میخواست دیگر این را دوست بدارید، مجادله یجادلو کن. و این اطعتموهم انکم لمشرکون. شما اگر مواظبت بکنید، شما اگر از اونها تبعیت بکنید، از اون دوستان شیطان که القاعات شیطانی فکرشون را ساخته است و با اون فکر ساختی که از طریق شیطان است به مجادله در باب حقایق با شما برمیخیزند، مواظبت کنید حرف اونها را قبول نکنید، که اگر اطاعت از اونها بکنید شما هم به وادی شرک قدم میزنید. برای اینکه خوب بفهمید که وقتی شیطان به کسی القا میکنه، اولا این آیه خوب به ما همین آیه که گفتم خوب به ما این حقیقت را میرساند که شیطان در فکرها چی میکند؟ دخالت و در تعقل‌ها و توهم‌ها همش دخالت. بفهمیم که کسی که در معرض الگاءات فکرش و عقلش و وهمش و خیالش کل مشاعرش مخصوصا مشاعر باطنیش در معرض تصرفات شیطان قرار گرفت، خودش نمیداند که در معرض تصرفات شیطان است. خودش فکر میکند، خودش فکر میکند و خودش فکر میکند راست فکر میکند. برای اینکه این هم براتون از طریق قرآن واضح بشود، به این آیه که میگم خوب دقت بکنید، بعدم رفتید خوب دقت بکنید و خودتون به خدا تناه ببرید. البته در باب امیرالمومنین صلوات الله علیه نه، ولی ممکن در ابواب دیگر خود شما و ما هم مبتلای به این باشید. آیه 30 سوره اعراف است که میفرماید فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله. اینهم آیه 30 از سوره اعراف، فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله. اینهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. جمعی در طریق هدایت رفتن، جمعی در طریق ضلالت و طریق ضلالت را پیش گرفتن. اینا که طریق ضلالت را پیش گرفتن، چرا طریق ضلالت را پیش گرفتن؟ اتخذوا الشیاطین اولیاء. اینها اونی که در وجود خودشون راه دادند و اون را ولی خودشون کردند و اون نفوذ کرد و تصرف کرد در تمام مشاعرشون، چی بود؟ شیطان بود. اتخذوا الشیاطین اولیاء، اینا اولیای شیاطین را اولیای خود گرفتن و شیاطین در اینها تصرفات لازم را کردند و فکر و عقل اینها را به راه ضلالت بردن. و یحسبون، این جمله است، و یحسبون انهم مهتدون، اما خودشون گمان میکنن که چی هستن؟ در راه درست هستن. وقتی فکرش به ضلالت افتاده، عقلش به ضلالت افتاده، این به لحاظ اتخاذ شیطان به عنوان ولی و این فکر و این تعقل در حقیقتش شیطان است. یوهون الى اولیاهم. اما خودش چون نمیداند از شیطان است، فکر میکند خودش فکر میکند و فکر میکند که راست فکر میکند. حالا طبعا من از شما سوال میکنم، در این صورت، در این صورت این سوال رو با شما جواب بدید، در این صورت اینجور آدم ها را متوجه کردن به حقیقت آسان میشه یا سخت؟ سخت میشه، خیلی سخت میشه. فکر دارد، عقل دارد، خودش هم میداند فکر و عقل دارد، فکر و عقلش کار میکنه، اینجور کار کرده، اینجور نتیجه داده. شما هرچی بگید که بیا تجدید نظر کن، فکر مال تو نیست، عقل مال تو نیست، بیاد استدلال بکنید، دلیل بیاورید، مشکل، مشکل.
یاران همراه، بخش اول بحث این هفته برنامه کیمیای وصال را با بیان عارف وارسته حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدیم.